غنی‌سازی داره، یه مقداری سوخت هم تولید میکنه، ولی نیروگاه بزرگ 1000 مگاواتی هنوز نداره. تو ایران نیروگاه 1000 مگاواتی که توسط خود متخصصای ایرانی اداره بشه،
عجب.
این کار بزرگیه، یعنی اینجور نیست که یه همچین نیروگاه درست
این تعداده داره کمتر میشه.
بله ببینید، یعنی اگر بخواید اونجوری حساب بکنید، ایران جزو 7-8 تای دنیا هستش. یعنی اگر شما بگید خب صنعت هسته‌ای از نظر تنوع، از نظر سطح پیشرفت، همه اینا رو یک معدل نمره بدید، ایران میاد کنار و بعد از اون 5-6 تا کشور بزرگ قرار میگیره. حالا مثلا توی برزیل، آرژانتین، مثلا یکیشون رفته تو حوزه آب سنگین، یکی دیگه نرفته. متوجه هستید؟ خب مثلا ما آب سنگین هم داریم، حالا آب سنگین هم که داریم ما گرید چیز داره تولید میکنن، گرید هسته‌ای ما هم تولید میکنیم. امروز ما اومدیم یه گرید فوق هسته‌ای تولید میکنیم، شاید باورتون نشه، اولین آب سنگین دنیا رو الان از نظر کیفیت ایران داره تولید میکنه. یعنی اگر تو دنیا دارن 99.95% تولید میکنن، مال ما 99.99% هستش، یعنی همش نوهه.
عجب.
خب این گرید در واقع یه گریدیست که غیر از هسته‌ای توی حوزه های خیلی سطح بالا تحقیقات دارویی و اینا استفاده داره. خب ما داریم اینم تولید میکنیم.
اون چیزی که من میفهمم از حرف شما آکرمانی اینه که ارزش اصلی ماجرا در فضای فناوری هسته‌ای در سطح جهان این تکمیل بودن زنجیره هست، که خیلی از کشورهایی که فناوری هسته‌ای دارن بخشی از اون رو دارن و در واقع در بخش دیگه ناقصن. اما خب یکی از مزیت‌های رقابتی جمهوری اسلامی ایران این است که زنجیرش تکمیل هست. درست عرض می‌کنم؟
اجازه بدید یه جمله من خودم درست کنم، این فعل بداهه. یعنی بگید یه ماشین 4 چرخ، ما تا الان میگفتیم چرخه سوخت، بس بگیم چرخه سوخت یه دونه از این چرخ هاست.
بله.
چرا میگن چرخه سوخت؟ چون از زمین شروع میشه به زمین تمام میشه، به همین دلیل بهش میگن چرخه، سایکل هستش. یعنی از زمین اورانیوم رو در میارن، سنگ اورانیوم تبدیلش میکنن به کیکزاد، تبدیل میکنن UF6 رو میبرن غنی‌سازی میکنن پود میکنن، پود رو میارن قرص و میله و این حرفا، بعد میشه تبدیل میشه به سوخت، سوخت رو میبرن توی نیروگاه سوخت مصرف میشه، مصرفش رو میتونن باز فراوری کنن، چیزای دیگه از توش درارن، پسماندش رو برن دوباره چیکار کنن؟ دفع کنن تو زمین. یعنی از زمین یه ماده درآوردن،
دوباره برگشت به زمین.
حالا اگه اینو میگین چرخه سوخت، من به اجازه میگم 4 تا چرخه اینجوری. حالا یه کشور ممکنه یکی از اینا رو داشته باشه، ناقص داشته باشه. من مثال زدم براتون.
بله.
مثلا فرض کن اسپانیا از بعد از غنی سازی شروع میکنه، پس بنابراین با کیک زرد و اینا کاری نداره، با نمیدونم یو اف 6 و اینجور چیزا کاری نداره.
درسته.
میره تو مرحله وقتی پودر میشه، غنی شد پودر شد میدم بهش، این پودر رو برمی‌داره قرص و میله و این حرفا میکنه.
بله.
یه کشوری دیگه ممکنه بیاد از این قبل شروع کنه، مثل کره، ولی دیگه دنبال سوخت و اینا نره، چون میخواد بره دنبال بمب و یه کار دیگه میخواد بهش بکنه. خب پس همینا شد یه
شمالی رو میفرمایید.
بله. همینا شد یه چرخه.
بله.
یه دونه چرخه دیگه دارید، یه در واقع یه جا تو رادیو داروه. تو رادیو دارو خب خیلی از ممکن رادیو دارو مثل ما وارد نشدن با این گستردگی. از نظر حجم شما 1,000,000 بیمار رو در سال دارید تأمین میکنید، علاوه بر این داریم حدود 300-400,000 نفر هم خارج از کشور صادر میکنیم با انواع رادیو داروهایی که مورد نیاز هست.
همین تهران هم داره کار تهران.
حالا رادیو دارو 3 تا روش داره، یکیش حدود 60-70 دستش توی راکتوره، ولی سیکلوترون و سینکروترون هم هستش، هر کدوم از اینا یه روش هایی هستش. بعد طول عمر رادیو دارو هستش، بعضی وقتاش رادیو داروهای ارزشمند طول عمرش کمه، مثل رادیو دارو هست که ممکنه طول عمرش 15 دقیقه باشه.
عجب.
شما نمیتونی رادیو دارو رو مثلا اینجا تولید کنی بعد ببریش فلان بیمارستان، بعد همونجا تولید بکنی. خب مهم اینه که شما بتونید هر کدوم از اینا رو، یه رادیو دارو طول عمرش مثلا یه روزه دو روزه، خب اینجا تولید میکنی میفرسید، به صورت فلاسک درست میکنن، جنراتور، بعد یه تغییر وقتی شروع میخوان بکنن، از زمانی که شروع میکنه در واقع یه ماده رو میکشن، یه ماده با چیز قاطی میشه، این باعث میشه تازه شروع بشه عمرش، مثلا 3 روز بعد دیگه عمر دیگه اصلا قابل استفاده نیست.
بله.
بعد این کیفیت هایی که این رادیو دارو داره، مواد اولیش میتونه بخش مهمیش از سوختای ریجکت شده، سوختایی که شما نیاز دارید، سوخت 20% باشه، سوخت 60% باشه، سوخت کمتر باشه، بیشتر باشه، هر کدوم از اینا یه تکنولوژی هستش. بخش مهمی از اینا رو کشور ما رفته.
آقا 4 تا چرخ نیست بس، 30-40 تا چرخ.
بله، من از کردم یه چرخو اسمشو بذارید رادیو دارو، یه چرخو چرخه سوخت
تحقیقاتی،
یه چرخو بذارید مثلا تو حوزه صنعت، مثلا تو حوزه صنعت شما دارید برای مثلا رادیو تکنولوژی اشارت که اولترا سانتریفیوژ تولید میکنه، سانتریفیوژ سنگ تولید میکنید که داره مشکل نفت رو حل میکنه، یا سانتریفیوژ تولید میکنید برای خون، پلاسمای خون رو باید جدا بکنه.
همش هم مهمه، همش هم
همه اینا مهمه، همه هم چیزاییست که به ما نمیدادن. و خب از یه جهت ببین میگم
برای همیناست که شده حیثیت ملی.
مادر اختراع احتیاج. وقتی شما کلیدتون گم بشه با یه سیم کلید درست میکنید. چون به ما ندادن، جلوی ما رو گرفتن،
ما
از همه ظرفیت ها استفاده کردیم، رفتیم معماها رو حل کردیم. شاید مثلا اگه به ما میدادن دیگه خیلی هم ما هم خیلی فکر نمی کردیم، مشکلمون حل میشد. مثلا میگفتن خب این
مثلا خیلی کشور،
به نظر من اشتباهشون این بود، اینا فکر کردن مثلا نمیدن به ما، ما میمونیم گرفتار میشیم. واقعا رادیو دارو ندادن یعنی مانع ایجاد کردن برای رادیو دارو، دیگه کار کاملا غیر انسانی هستش.
بیماران مملکت
پارس ایزوتوپ ما تحریم کرد آمریکا.
بله.
خب یه شرکتی که فقط کارش رادیو داروه، مثل یه شرکت دارویی شما بیا تحریم کنی، این با چه معیار انسانی میخونه؟ تلقیش این خب فشار میاره به مردم، مسئولین، نظام، اینا فکر میکنن خب بالاخره این فشارها باید یه رای مثلا نرمشی نشون بدی، سازشی باشه.
بله.
خب دو راه داره، یکی سازش و تسلیم، یه راه استقامت و مقاومت دیگه. به نظر من اینا باعث شده انگیزه ها بالا بره. شما جوان ها اینجا میبینید، من خودم خب بالاخره من چون سنم بالاست دیگه نگاه میکنم و اینا رو میبینم شارژ میشم.
حتی خیلی هم بالا نیست قربان سن شما.
چرا دیگه 66 سال دیگه سن کمی نیست. ولی به هر حال جوان ها رو نگاه میکنم با چه انرژی، با چه انگیزه ای دارن کار میکنن. همین امروز من یه جلسه بودم، لذت میبردم، میدیدم تو جمعی که اونجا، خب من پیرترین اینا بودم، جلسه فنی بود.
بله.
ما برای کار دیگه بحث حقوقیش و سیاسیش اونجا بودیم، بعد نگاه میکردم اینا بحث که میکردن، خب همه اکثرا جوان، هم سن سالای شما، دارن بحثایی رو مطرح میکنن که اینا یعنی خیلی از چیزا واسه شون حل شده. میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. مثل بعضی وقتا مثلا دو تا آدم در سطح در واقع بالای عرفانی اینا راجع به نماز شبشون صحبت میکنن، حالا منی که بشنم میگم اینا دارن تظاهر میکنن
نمازمون
اونا اینقدر مثلا واسه شون عادیه، من فکر میکنم مثلا دارن ریا میکنن. واقعا این بچه ها اینجوری دارن با هم حرف میزنن، این نماز شبهای چیز دارن صحبت
فنی، فنی
که صحبت میکنم واسه شون خیلی چیزای عادی هستش.
بله.
و خب این هوش و این استعداد
امیدوار کننده از این اتفاقات واقعا.
و این انگیزه واقعا اینا حیفه که اینا در واقع خوب استفاده ازش نشه و خوب قدردانی نشه.
آقای کمال‌آبادی، ما چند روز پیش افتخار داشتیم مهزاد امیر سیاری بودیم، معاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، و به بهانه روز ارتش داشتیم گفتگو میکردیم و یاد کردیم از عملیات H3 که در سالهای ابتدای جنگ و دفاع مقدس اتفاق افتاد. خب H3 از مرز 3-4 تا کشور در دوردست‌ترین نقطه کشور عراق اتفاق افتاد، یعنی دقیقا جایی که صدام و دشمن جمهوری اسلامی ایران اصلا خیال نمی‌کردن دست ایران بهش برسه. ولی خب با یه اتفاقی که به لحاظ نظامی و علمی انگشت به دهن کرد رقبا و دشمن ایران رو، این اتفاق افتاد دیگه. حالا ماجرا بعد از چند سال در یک لباس دیگه، این بار در عرصه علمی و حالا هسته‌ای، نانو، اتفاقات بیو و اتفاقات اینچنینی داره در واقع ادامه پیدا میکنه. من خواهش میخوام بکنم که یه بخشی رو فاصله بگیریم، بخش رو گوش بکنیم، باز خدمت شما برسیم.
من یه جمله فقط عرض بکنم، کار شماها خیلی ابعاد مختلفی البته داره. یک بعدش این است که احساس عزت ملی رو به این ملت و به این کشور داد. این چیز خیلی مهمه. ملت ها اون وقتی گرفتار میشن که عزت نفس خودشون رو از دست بدن، اون وقتی به رایگان نوکری دیگران را قبول میکنن که ارزش خودشون رو فراموش کنن. عزت نفس اینه. اون وقتی یک ملت مظلوم به پا میخیزه، مثل همین ملت‌های شمال آفریقا و بعضی کشورهای دیگه، که احساس کنه عزتی دارد که پایمال شده در طول زمان، اون وقتی که بر میخیزه و هیچ نیرویی نمیتوانه او رو بنشانه، که دارید مشاهده میکنید این اتفاق افتاده. عزت نفس اینه. انقلاب به ملت ما، به کشور ما عزت نفس داد. سعی کردن بارها تو سر فکر و روحیه این ملت بزنن، بگن شماها نمیتونید، بله انقلاب کردید اما نمیتونید خودتون اداره کنید، نمیتونید پیش برید، نمیتونید پای دنیا حرکت کنید. هر پیشرفت علمی یک حرکت بزرگ، یک بشارت بزرگ به این ملته که میتوانه، و این کار شماها، کار مسئله هسته‌ای، توانست به این ملت عزت نفس بده. این یکی از ابعاد اهمیت کار شماست.
خب من دارم با جناب آقای کمالوندی، معاون و سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی صحبت میکنم. آقای کمالوندی، یه بخشی از در واقع اتفاقاتی که فناوری هسته‌ای استوار بر اون هست، ماجرای خود اورانیوم هست. یعنی در واقع این اکتشافه، این استخراج منابع اورانیوم و اتفاقات این شکلی. ما تو این حوزه هم پیشرفتی داشتیم توی سالهای اخیر؟
بله، ببینید، ما باید اکتشافات رو از اول از هوا شروع میکردیم. روش‌های خب علمی متعددی هستش. ما الان میتونیم بگیم دیگه از سال گذشته، از یک سال پیش، از آخرین متدها و روش‌ها داریم استفاده میکنیم. قبلا در واقع یک پیجویی میکردیم هوایی که سطح زمین رو با یه عمق کمی میتونستیم تشخیص بدیم. الان از بالا داریم با هلیکوپتر اینا رو که چیز میکنیم، تا یه عمق چند صد متری رو میتونیم تشخیص بدیم. این پیشرفت خیلی بالایی است. بخش مهمی از کشور اکتشافات انجام شده، چون باید ما اول اکتشاف هوایی بکنیم. مثلا میگن که این چهار نقطه احتمالش بالاست. بعد از اون میایم پیجویی زمینی میکنیم. گمانه زنی اصطلاحاً میگن، گمانه رو برای همین میگن. مثلا چاهایی رو میزنن به فاصله های کمتر از هم دیگه تا ببینن این رگاها چقدر، در چه عمقی هستش،
چه مقدار
هستش اینا. خب ما ابتدا فکر میکردیم کشور کاملا فقیری هستیم به لحاظ منابع اورانیومی، چون نظر کمربند اورانیوم دنیا هم یه جایی خارج از این کمربند واقع شده.
بله.
اما در اثر پیجویی ها و اکتشافات متوجه شدیم که فقیر نیستیم. درسته که غنی نیستیم، ولی فقیر هم نیستیم.
چه خبر خوبیه این خبر.
بله، این در واقع شرایطی است که الان ما حدود 4 تا حوزه دیگر هم داریم کار زمینیش دیگه شروع میکنیم. احتمالاً اینا معادنی رو ما خواهیم داشت. ما الان فعلا معدن ساغند دستش که داره تولید میکنه، بتونیم معادن جدید هم داشته باشیم که اینا کمک میکنه به اینکه ما بتونیم میزان سنگ اورانیوم بیشتر و بعد از اون کیک زرد بیشتری رو تولید بکنیم. خب البته من بکنم در رابطه با اکتشافات اینا، ما هر چقدر هم جلو بریم، چون کشور غنی نیستیم، صنعت ما که رشد میکنه نیازمند اورانیوم بیشتر هم هست، و لذا باید برنامه‌ریزی به نحوی بکنیم که روابطمون با دنیا به گونه‌ای باشه که بتوانیم اورانیوم هم بخریم و وارد کشور بکنیم. اورانیوم چیز غیر ممنوع و غیر مجازی نیست، ولی بنا به دلایل سیاسی جلو این کارو گرفتن. درست مثل دارو که جلوشو یه جورایی
اینا
گرفتن.
اینا جلوی دارو رو گرفتن. بله. کمالبندی دیگه.
عرض می‌کنم، یعنی ما باید یه کاری بکنیم که اینا تحمیل بشه بهشون. همونجوری که غنی‌سازی بهشون تحمیل شد، یعنی پذیرفت که نمیشه، باید بالاخره اونم هزینه برامون هم زیاد داره بخوام جلو ما رو بگیرن، ببینن که اینم برای اونها هزینه داره. و ما پس بنابراین تو حوزهشون اکتشاف سالتون بود، اکتشاف خیلی خوبی داره انجام میشه، به اضافه تولیدمون توی حوزه در واقع بعد اکتشاف استخراج هستش، استخراج و تبدیل که آخر سر میشه کیک زرد.
بله.
ما کیک زرد معدلش 4 تن در سال داشتیم در 14-15 سال گذشته. توی 2-3 سال گذشته تحولات عظیم، یکی از این حوزه‌ای که من عرض کردم کاری هم نداشته، محدودیت ما نداشتیم تو همین حوزه بود.
عجب.
از اینجا ما الان رسیدیم به معدل، یعنی پارسال حدود 37 تن تولید کردیم.
از 4 تن رسیدیم به 37 تن.
معدل 4 تن رسیدیم 37 تن. بنای امسالمون هست 40 تن. که 6 ماه اول بعد 20 تن تولید بکنه که کاملا قابل تحقق هستش برای ما. پس ببینید ما از 4 تن به 40 تن در یه فاصله کمی تقریبا رسیدیم، به این دلیل که هم اکتشاف انجام دادیم، هم استخراج، هم تو بحثای تبدیل و کیک زرد و اینا کار کردیم، تو این زمینه هم سرمایه گذاری کردیم و اینها خب زمینه رو فراهم میکنه ما در آینده شرایط ان شاءالله بهتری داشته باشیم قابل افزایش. هدفمون فعلا در آینده میان مدت 100 تن هستش که بعد از اونم باز مقادیر بیشتر، ولی برای این در نظر داشته باشید که کشور نیاز داره، حتی یه نیروگاه بوشهر به تنهایی سالی 200 تن مصرف داره، یعنی ما باید یه کاری بکنیم که حداقل بتونیم 2-3 تا نیروگاهمون رو تامین بکنیم.
اتفاقا همین رو می‌خواستم سوال بکنم، ما سراغ نیروگاه‌های جدید هم رفتیم در واقع طراحی و راه اندازی نیروگاه‌های جدید.
ما الان 2 تا نیروگاه داریم با کمک روسا داریم احداث میکنیم. خب اینا شکلش اصطلاحاً بهش میگن کلید در دست، ترنکی. فرق کلید در دست یعنی کلید در دست مربوط به نوع پروژه هایی هستش که شما تجربه کافی ندارید، اما کلید در دست میدید با مسئولیت طرف مقابل ساخته بشه، خود شما در کنار اون یه چیزایی رو مسئولیت رو قبول میکنید. به طور مثال مسئولیت کارهای ساختمانی رو کلن خود ما گرفتیم که چیزی حدود 250 میلیون یورو هستش از کل مثلا یه راکتور 5 میلیارد دلاری. بعد حدود چیزی حدود 15-30% هم تجهیزاتی که بتونه در داخل ساخته بشه، چون این باید ظرفیتش در داخل باشه.
بله.
به طور مثال یه مثلا مخزن یه راکتور یا توربین مثلا یه راکتور 1000 مگاواتی، خب خیلی اونم برای گرید هسته‌ای یه صنعتی رو میخواد پشتیبان که این صنعت بالاخره 600 مگاوات شد برای هسته‌ای تولید کرده باشه، یه درجاتی تولید کرده باشه. خب ولی ممکنه قطعاتی از اون رو بسازیم ما تا یواش یواش بتونیم نیروگاه ساز باشیم. برای نیروگاه ساز شدن تمام دنیا، هیچ کشوری نمیده با یه راکتور، دو راکتور، سه تا راکتور بتونه نیروگاه ساز بشه.
بله.
معمولا یه 5-6 راکتور رو با کمک دیگران میسازن، یواش یواش خودشون هم یاد میگیرن که اینم تعدادشون زیاد نیست تو دنیا. الان غیر از مثلا آمریکا و کره و شاید آلمان که زیمنس آلمان هستش، ژاپن عملا تقریبا و روسیه، چین هم تازه وارد شده. چین الان داره 29 تا نیروگاه میسازه، ولی چین هم که داره میسازه با آندر لایسنس وستینگ هاوس هستش از آمریکا، یعنی داره یعنی تکنولوژی خودش نداره، تکنولوژی یه جور خریده و داره. خب نیروگاه سازیست که بالاخره ببینید الان 29 تا نیروگاه داره میسازه، یعنی هدفش رسیدن به مثلا نزدیک 100 نیروگاه هستش. خب ما بعد اول این هدف ها رو یه مقدار تعریف کنیم داخل کشورمون، یه درصدی رو از انرژیمون اختصاص بدیم به هسته‌ای. ما 3 تا مدل شناخته شده بین‌المللی داریم، اصطلاحاً بهش میگن اتساب مسیج لیپ، اینا مخفف یک مدل محاسباتی هستش برای میزان برق هسته‌ای که توی کشوری بخواد چیز باشه. بر اساس هر کدوم از این مدل ها این اطلاعات ایران رو میبرید، چیزی بین 6-8-12% برق ما باید اتمی باشه. به عبارتی مثلا ما الان ظرف طبق برنامه کشور تا 1404 باید 100,000 مگاوات برق داشته باشه. 100,000 مگاوات اگه قرار باشه بین 8-12% اتمی باشه،
10,000 تا تقریبا 10,000 تا،
یعنی ما 10 تا نیروگاه مثل بوشهر باید داشته باشیم که تا 1404، یعنی 3 سال دیگه.
بله.
خب این عقبیم پس.
بله.
عقب هستیم و
یکی از اون جاهایی که یه قدری باید تلاش
از اون جاهایی است که باید سالم چون سال تولید و رفع در واقع
مانع
زودایی و پشتیبانی هستش. من فکر می‌کنم صنعت ما حالا شاید به پشتیبانی زیاد نیاز نداشت، ولی مانع زودایی باید بشه، یعنی موانع جلوراشو
آقا همه اینو میگن تو مسئولینا، همه از این مانع ها، هم تولید کننده ها هم مسئولین.
ببینید
همه.
من یه بچه مشترک از همه رو میگم که به نظر من با تعجب این که بالاخره 4 گوشه دنیا من خدمت کردم، کارمون هم این بوده که ماشین حکومتمون رو ببینیم چطوری کار میکنه. ماشین حکومت هم 4 تا کار اصلی داره، یکیش امنیت، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، مثلا در واقع اجتماعی پرستیژی و این حرف هستش. اینا برای اینکه این کار رو انجام بدن، ببین ما ممکنه یه وقتا حرفشو میزنیم ولی عمل نمیکنه. مثلا صحبت از بخش خصوصی، بخش خصوصیشون فعال میشه. ما اصل 44 رو داریم ولی اصل 44 هنوز بخش خصوصی عمدتا صنایع بزرگش سرمایه خارجیه، خارجی از خارج از کشور میان سرمایه گذاری میکنن. عرض کردم مثلا همین نیروگاه و اینا، صنایع نفت، اینا بالاخره کمک های در سرمایه خارجی هستش که میان موتور میشه.
سوال آخر من باشه جناب کمالبندی، حالا این روزها ما داریم در روزگاری با هم دیگه صحبت میکنیم که همچنان ویروس کووید 19 و ماجرای کرونا سایه انداخته به تمام جهان، یکیش ما، یکیش کشور ایران. سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت هسته‌ای و دانش هسته‌ای به نوعی میتونه در واقع به کمک ایران کرونا زده بیاد به نظر شما؟
بله ببین، الان این کار رو هم ما کردیم. یعنی ببینید، ما الان ونتیلاتور درست کردیم و صنعتی کردیم، دستگاه تنفس مصنوعی. چون ونتیلاتورها در واقع نوع ساده هست، نوع پیچیده هم هست، یعنی نوعی که تنفس میده میگیره بدون این که اون اراده بکنه این بیمار، ولی نوعی که با اراده اونه که تنفس. خب ما در واقع تو این قضیه کمک خوبی کردیم و تو این دستگاهی که ساختیم
تولیدات داشتیم برد. توی موز
توی عرض شود که بحث ماسک ما شروع کردیم، الکل رو بلافاصله شروع کردیم وارد کردیم، البته کمک کردیم که چون الکل هم روز اول الکل برای کشور وارد مشکل داشت،
حتی ماسک هم
نمیدونم ماسک هم مشکل داشت. ماسک هم الان ما داریم ماسک های تولید میکنیم که ماسک ها نیاز خودمون جواب میده، بازار هم بخش مهمیشو داریم چیز میکنیم. و خب توی مثلا فرض کن با آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس، از اونها چند تا دستگاه پی سی آر گرفتیم، دستگاهی که در واقع چی میگن ریل تایم پی سی آر هستن که برای همین تشخیص کرونا و اینا. یا مثلا
به قدری بوده که فایده داشته باشه، چون
بله حالا تعداد کم بود ولی بالاخره شروع کار که ما مشکل داشتیم،
ماهای ابتدایی
بیمارا زیاد نبودن، اینا برای تست نمیتونستیم در واقع کیتای تشخیصی نداشتیم اینا، خب خیلی ارزشمند بود اینا. یا دستگاه ایکس ری سیار مثلا ما گرفتیم، خب اینا رو در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و الان همین دستگاه در انستیتو پاستور هستش، داره استفاده میشه. الان دیگه انستیتو پاستور جای مختلف هستن که دیگه دارن پی سی آر دارن چیز میکنن. ولی خب به هر حال مهم این بود اون و نیاز اولیه سریع وارد میدون بشه،
به خصوص ماهای اول.
ماهای اول و خب سازمان نقش خودشو تا جایی که میتونست ایفا کرد، ولی به هر حال مشکلی است که باید همه ما با هم کمک بکنیم که
خیلی فراتر از یه رشته و دو رشته و یه صنعت و دو صنعت، واقعا ماجرای کرونا خیلی
بله همه دنیا رو گرفته و همه دنیا الان مشکل دارن.
خیلی متشکرم از شما جناب کمالبندی. اگر نکته آخری هم هست خیلی کوتاه خدمت شما باشم، اگر نه که
من فکر میکنم یه بخش مهمی از این در واقع نمایشگاهی که امروز افتتاح شد توسط ریاست محترم جمهوری افتتاح خواهد شد، عرض شود که به حوزه پزشکی هستش، پزشکی هسته‌ای که خب مستقیما مردم از این منتفع میشن که بسیار مهمه. دستگاهی که در واقع اسکن برای اکسپکت اسکن میکنه، تی سی میکنه برای بچه ها اطفال، ما برای اولین بار داره توی یه چیز براندازی میشه توی مرکز درمان اطفال بیمارستان کودکان که ویدیو کنفرانسی و به هر حال افتتاح میشه. و از شاید که تو رادیو دارو که انواع و اقسام رادیو دارو هستش که خصوص رادیو داروهای درمانی، حالا تشخیصی که خب زیاده، یکی دو موردم ما درمانی داریم.
ممنون از لطفتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. ما افتخار داشتیم که با جناب آقای کمالبندی گفتگو بکنیم از طریق شبکه رادیویی گفتگو. ممنونم از شمایی که گوش کردید به گفتگوی ما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم ما را همراهی بفرمایید و نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همچنان دنبال کنید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
بله، خب انشالله که از نظر مدیریت کرونا شما هم کمک بکنید به مسئولین و ستاد کرونا، چرا که به هر حال موضوعی است که همه کشور رو درگیر کرده. اکثر مراکز استان‌ها وضعیت قرمز دارن و باید مردم سعی بکنن پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن تا انشالله سلامتی اونها تضمین بشه و کمکی بکنن به این که هرچه سریع‌تر مدیریت بشه و این اپیدمی باعث نشه که تلفات ما رو هر روز بیشتر بکنه. سونامی کرونا برخلاف های موج قبلی خودش، یعنی موج چهارم، همه کشور رو تقریبا همزمان درگیر کرده. آمار بستری هم در تمام کشور به شدت در حال افزایش هست و خب مشاغل دو و سه و چهار هم از روز شنبه مدت دو هفته تعطیل خواهد بود. باید همکاری بکنیم تا انشاءالله مدیریت بشه. دعوت میکنم با برنامه تقاطع فرهنگ از این لحظه همراه باشید.
تراتوه فرهنگ.